از ریتی بی ای نکتر شنوندان عزیز، نه از بنده بلکه از تحقیقات علمی، از یک با عنوان یک امر و یک مسئله و یک نظر طبی و علمی ایره توجه بکنن که قنداق کردن طفل در تحقیقات بسیار مختلف در مقاطع مختلف دهه های مختلفی که صورت گرفته به جنبندی رسیدن که قنداق کردن خوب نیست. ممکنه در بعض جا اگر امروز فرصت شد من اشاره بکنم شاید موقتا مؤثر باشه، اما یک فایده بسیار جزئی داشته باشه، اما ضررهایش زیادتر است. حالا چی ضررهایی میتونه داشته باشه؟ ببینین، یکی از چیزهایی را که دانشمندای طب اطفال و نوزادان ای را بررسی کردن، طفل وقتی متولد میشه در طول 9 ماهی که یک طفل داخل رحم مادر خود هست، در بطن و رحم مادر هست، میفهمین که موقعیت طفل جمع شدن پاها روی شکمش است. موقعیت بلد. یک طفل اگه عکسش دیده باشین داخل رحم مادر پاها جمع شده است، دست‌ها روی سینه جمع شده است. طفلی که متولد میشه هنوزی عادت نداره که باید پایش دراز باشه. گرچه تفکر مردم ایست که ما به خاطری که بچه ما پای خود جمع میکنه داخل شکم خود، او طفل نوزاد پای خود جمع میکنه و این میتونه پایش جمع کج شوه، جمع شوه، فلان شوه، این رو باید ما دراز ببندیم که پایش راست بیایه، دستایش راست بیایه، در حالی که ما داریم یک امر طبیعی را که بچه به او نیاز داره در روزهای اول او را از او محروم میسازیم. این طفل هنوز عادت داره که پای خود جمع کنه، پایش آزاد باشه، دستش آزاد باشه. ما با قنداق کردن تحقیق شده که این یک فشار، یک استرس، یک مشکل ما برای نوزاد ایجاد میکنه. ضررهای را هم الان اشاره میکنیم، ولی خب ما طفل در این حالت باعث میشیم که بیقرار شود، ناآرام باشه و او حالت طبیعی که در 9 ماه داشته ما با قنداق کردن او را از او بل اجبار میگیریم. ضمن اینکه بعد از 1 ماه 2 ماه این طفل یاد میگیره که باید پای خود دراز بکنه، خودش پای خود دراز میکنه، اما در روزهای اول و در دوران نوزادی این میتونه یک استرس، یک فشار و یک مشکلی برای نوزاد ایجاد بکنه. مشکل دیگه ایست که ببینین ما در رفتگی استخوان لگن همی به اصطلاح قسمت نشیمنگاه یک طفل، استخوان لگن گاهی وقتی اطفال متولد میشه در معاینه اول موارد بسیار کمی است، ولی در رفتگی ها تشخیص داده میشه، اما بعضی از در رفتگی ها پنهان است، ما متوجه نمیشیم، دکتر متوجه نمیشه. ممکنه در دراز مدت ای با وجود بیاید، یک استعداد ژنتیکی حتی برای در رفتگی استخوان لگن وجود داره. قنداق کردن یکی از خطرهایش ایست که ما وقتی بچه ها رو میبندیم اینمی زمینی در رفتگی و خارج شدن مفصل لگن از او جایگاه خودش، این خودش باعث میشه که این تشدید شوه و زیادتر شوه و حتی اون مواردی را که ما مثلا ممکنه حتی ظاهر نشوه با راست کردن بچه و بستن طفل ما او را تشدید میکنیم که این مسئله به وجود بیاید. خطر سوم، چون وقت ندارین، خطر سوم هم ایست که ما وقتی پای بچه را میبندیم داخل قنداق، اینا در کنار هم پاها قرار میگیره و او آزادی و باز بودن پاها را نداریم، امکان ادرار سوختگی، امکان ای که با پیشاب و با مثلا کار کردن شکم بچه زمینی ادرار سوختگی و شاریدگی پوست و ران بچه با وجود بیاید، ای را تشدید می سازیم. این سه تا نکته مهم است که ما اینجا میخواستم اشاره بکنم و در مجموع نکات دیگه هم هست. ما اینجا اضافه بکنم، ما هفته پیشم یادآوری خدمت همکارم و جناب آقای مجاب کردم که ما فردا یکشنبه 12 ما با حضور یک کارشناس فوق تخصص نوزادان بحث قنداق کردن در برنامه زربان داریم. از ساعت 9:30 صبح، یعنی قبل از برنامه زنده باد زندگی، به مدت 25 دقیقه این برنامه را تعقیب کنن، یک بحث بسیار تخصصی را ما داریم.
بسیار عالی، بسیار عالی. انشاءالله شنوندگان عزیز ما این برنامه را تعقیب خواهد کردن. ما وقتی نداریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، فردا از خانواده توانمند گپ میزنیم. تا فردا، خدایا رو نگهدارتان باشد.
خب دوستان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری این بار کلام ناب را از زبان حجت الاسلام دارستانی میشنویم در مورد عشق به خدا.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
ما برای نقاش بپرس تو نقشایی که میکشی کدوم از همه بیشتر دوست داری؟ میگه همه شونو، این بچه هم دوست دارم. چرا؟ چون من خالقشونم. کسی چیز خلق کنه داره میسازه، اونو ناخودآگاه به اون علاقه داره. برو پیش یک کفاش، کفشایی که ساخته یکشو برد اونجا پاره کن. میگه تیر تو قلبم زده بودی بهتر بود تا این کفشا رو، این بچه هم عزیزن، درست کردم. انسان وقتی یه چیز رو میسازه به اون علاقه داره. چرا پدر و مادر به بچه خودشون علاقه دارند ذاتی، اما به بچه های مردم هیچ علاقه ندارن؟ الان به شما میگن یه جوان سر این کوچه ماشین زده از دنیا رفته، اصلا نمیری ببینی کی بوده، میگی ای بمیرم جوان بود، خدا پدر و مادرش رو سب تموم شه میره. اما خدا نکرده بگن جوان تو زده ماشین. خب این برای چیه؟ چون تو فکر می‌کنی بچه رو خودت ساختی. تازه پدر مادر بچه نساختن انقدر عزیزه بچه براشون. مادر چه نقشی تو ساختن بچه داره؟ نه ما فقط مادر بچه حمل میکنه، خداست که داره نقاشی میکنه. حالا این عبارت امیرالمومنین فهمیدم، انت الخالق و انا المخلوق، تو خالقی من مخلوق تو هم، نمیتونی منو دوست نداشته باشی. خالق از مخلوق خودش به مخلوق خودش عشق میورزه. تو عاشق منی نه من عاشق تو. به قول اون شهید باقانی که براتون گفتم تو وصیت نامش نشود، خدایا اوائل که من کلید همه رو تو این جمله پیدا کردم، انت الخالق و انا المخلوق، من مخلوق تو هم، تو منو ساختی، اگه دوستم نداشتی که نمی ساختی منو، تو نساختی منو نابود کنی، تو نساختی منو عذاب بدی. کسی چیزی رو میسازه نگرش میداره، براش عزیزه. من برا تو عزیزم، نمیتونی منو دوست نداشته باشی. شهید باقانی میگفت خدایا اوائل که با تو رفیق شدم فکر میکردم این منم که عاشق تو هم، اما یه مدت که با تو عشق بازی کردم فهمیدم بیراه رفتم. این تویی که عاشق منی، این تویی که هر شب، به به چقدر توصیف قشنگی، این تویی که هر شب میای کنار بستر من سحر می نشینی که ای بنده من پشو من خداتم. من که تو تهران می گشتم 4 صبح خیابون به 7:08 شب شلوغ بود، زن و بچه، گفتم ای خدا دورت بگردم چه کار کردی با این شبا قدرت. هر کی یه شب بیاد 70 سال عبادت، یه شب بیش از 1000 ماه ضرب کن میشه 60-70 سال، یه شب 70 سال، یه شب تا سحر بشین با من حرف بزن، من ثواب 70 سال تو کیسه‌ت می‌نویسم.
با علم ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جمع علمای افغانستان در کابل گفت جنگ آمریکا با ما جنگ عقیدتی بود و این جنگ همچنان ادامه دارد. ملا هبت الله آخوندزاده روز جمعه در دومین روز نشست علمای افغانستان در کابل گفت جنگ آمریکا با ما برای زمین و هوا نبود، بلکه جنگ با عقاید ما بود. آخوندزاده خاطر نشان کرد موفقیت جهاد افغانستان نه تنها مایه مباهات افغان ها، بلکه برای مسلمانان سراسر جهان است و همه مردم متدین جهان از پیروزی مردم مسلمان افغانستان خوشحال هستند. رهبر طالبان در مورد جنگ های دو دهه گذشته افزود ما هرگز قصد نبرد با افغان ها را نداشتیم، اما با آنها جنگیدیم زیرا خود را سپر کفار کردند. وای در مورد شیوه حکومتداری طالبان گفت اگر در بدنه حکومت امنیت نباشد، در ادارات روابط قومگرایی و زبانگرایی باشد، این امنیت نیست و چندی بعد حکومت از بین خواهد رفت و هدف این کار تامین منافع شخصی برخی از افراد مانند حکومت گذشته است. رئیس طالبان علما را مسئول اجرای نظام اسلامی دانست و افزود هدف اصلی ما امنیت، صلح، زندگی مسالمت‌آمیز و پیشرفت در سایه نظام اسلامی است. وی در عین حال در مورد ساختار آینده حکومت افغانستان تاکید کرد تشکیل بعدی دولت را توسط یک جرگه دیگر یا نشست دیگر خواهیم ساخت و از علما مشورت می‌گیریم. رنگین دادفر اسپنتا مشاور اسبق امنیت ملی افغانستان میگوید سخنرانی رهبر طالبان بار دیگر دروغ‌های تبلیغ شده طالبان و حامیان آنها را فاش کرد. رنگین دادفر اسپنتا مشاور اسبق امنیت ملی افغانستان افزود بیش از 4 سال دیپلمات‌های خارجی تلاش کردند ما را متقاعد سازند که طالبان تغییر کرده است و به حقوق زنان و آزادی‌های بشر احترام می‌گذارد. او گفت کمپین دروغ پردازی درباره تغییر طالبان را ابتدا زلمه خلیلزاد آغاز کرد و سپس روسها، چینیها و اروپاییها به این کمپین پیوستند. مشاور اسبق امنیت ملی افغانستان اضافه کرد سخنرانی رهبر طالبان در نشست علما در کابل نشان داد که این گروه مخالف اصول حاکمیت قانون، آزادی، حقوق بشری زنان و همچنین مخالف قوانین بین المللی است. رنگین دادفر اسپنتا بر تشدید مبارزه سیاسی و مدنی در برابر طالبان تاکید کرد و گفت با هر توهمی که طالبان را قابل اصلاح نشان می‌دهد باید مبارزه کرد. حضور نداشتن زنان در نشست عالمان دین در کابل با انتقادات فراوان در افغانستان روبرو شده است. زنان افغان با نگرانی از این عمل کرد می‌گویند حضور نداشتن زنان در این نشست به معنای نادیده گرفتن نیمی از جمعیت کشور است. شماری از زنان فعال در عرصه سیاسی افغانستان در واکنش به شرکت نداشتن نمایندگان زنان در نشست کابل گفتند زنان در تمامی کشورهای اسلامی در تصمیم‌گیری‌های کلان و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نقش پررنگ دارند و در افغانستان نیز باید حقوق اساسی به آنها داده شود. وجیه مقدس رسولی نماینده هلمند گفت حقوق اساسی، خانوادگی و اقتصادی که دین اسلام و شریعت برای زنان تعیین کرده باید رعایت شود. عاقل انوری نماینده نیمروز در این باره گفت این حق مسلم زنان است. خانم ها نباید در حاشیه قرار بگیرند. این حق ماست که در این مجلس سرنوشت ساز حضور داشته باشیم. شاگل حقدوس یکی دیگر از نمایندگان نیمروز میگوید چرا جایگاه ما رعایت نمی شود؟ ما می توانیم که صدای خود را بلند کنیم. ما هم مسلمان هستیم. شماری از زنان در حوزه غرب افغانستان نیز از غیبت زنان در این نشست انتقاد می کنند. شکیلا چکری نماینده هرات گفت وقتی که کشورهای همسایه را می‌بینیم از ایران گرفته تا پاکستان و حتی عربستان سعودی بانوان زیادی وجود دارند که در کابینه هستند و دیدگاه‌ها و نظرات مشورتی خود را ارائه می‌کنند. بر اساس خبرهای اعلام شده موضوع آموزش دختران نیز در نشست کابل مطرح خواهد شد. زرمینه ادیب نماینده بادغیس هم گفت تصمیم گیری درباره سرنوشت زنان نباید در غیبت آنان صورت بگیرد. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد زنان و دختران افغانستان، عنوان گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از کابل است.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد زنان و دختران افغانستان همزمان با برگزاری نشست علمای حکومت موقت طالبان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز نشست ویژه‌ای در مورد وضعیت زنان افغانستان برگزار کردند. در این نشست ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آن همه شرکت کنندگان وضعیت شهروندان افغانستان را به ویژه زنان و دختران را نگران کننده خوانده است. محب الله طایب نماینده دائمی افغانستان در ژنو در این باره میگوید.
نشست اضطراری را روی وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان برگزار کرد که در این نشست بر علاوه کمیشنر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، یکی از فعالین حقوق زن خانم فوزیه کوفی و تعداد کشورها به شمول نمایندگی افغانستان در ژنو فرصت یافتند تا نقطه نظرات خویش را پیرامون موضوع حقوق بشری زنان و دختران به شورا بیان بکنند و کشورها را نظراتشان در قسمتی که طالبان چطور به طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را در افغانستان نقض میکنند و به هیچ یک از وعده هایی که در طول زمان مذاکره در دوحه وعده میدادند به هیچ کدامشان عمل نکردند. به ارتباط تعداد کشورها بسیار و صراحت اظهار نظر داشتند و در بیانیه هایشان دیده میشد که اکثریت کشورها تقریبا رو به ناامیدی هستند در قسمت عملکرد طالبان.
در این نشست میشل باشلک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت موقت طالبان خواسته که به درخواست زنان افغان توجه کنند و به آنها در گفتگوها و نشستها حضور معنادار بدهند. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از حکومت موقت طالبان خواسته یک نشست معنادار برای خواسته های زنان افغان برگزار کنند. مریم معروف آروین فعال حقوق زنان در این باره میگوید.
تمامی این نشست ها و گرد همایی هایی که جهت حمایت از حقوق زنان افغانستان و حقوق بشر در افغانستان باشد و در محور منافع ملی مردم افغانستان شکل بگیرد، مطمئنا قابل حمایت، قابل حرمت و قطعا میتواند تاثیرگذار باشد، ولی تنها راه حل نیست.
نصیر احمد اندیشه سفیر دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل در این نشست گفته زنان و دختران افغان در بدترین وضعیت حقوق بشری قرار دارند و صدای آنان شنیده نمی شود و جامعه جهانی نیز مردم افغانستان را فراموش کردند. همچنان فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان افغانستان نیز در این نشست گفته هیچ امیدی برای زنان باقی نمانده و افغانستان یگانه کشوری است که زنان در آن طرد شده و هر روز به دلیل فقر و اضطراب شدید دست به خودکشی میزنند. این نشست حقوق بشر سازمان ملل در حالی برگزار می شود که ملا هبت الله خونزاده رهبر حکومت موقت طالبان در سخنرانی دیروزش در نشست علما در کابل حرفی از حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترانه نزده است. در نشست امروز هم تا کنون معلوم نیست آیا حرفی از بازگشایی مکاتب دخترانه زده خواهد شد یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. در رابطه با سومین روز نشست علمای افغانستان در لوی جرگه در کابل بدون حضور زنان، همکارم آقای محمدی گفتگوی داشته است با خانم امینی از فعالان و آگاهان امور اجتماعی و سیاسی افغانستان.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. امروز سومین روز از برگزاری بزرگترین جلسه علما در خیمه لوی جرگه در کابل هست. در این جلسه شمار زیادی از علما، روحانیون و متنفذین محلی آنگونه که حکومت موقت طالبان اعلام کردند جمع شدند تا اینکه امور جاری در افغانستان را ارزیابی بکنند و در پایان این جلسه رهنمودهای را نیز به حکومت موقت طالبان بسپارند. در این جلسه هیچ نماینده ای از زنان افغانستان حضور ندارد. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با لیلما امینی، کارشناس امور زنان در افغانستان. سلام خانم امینی، وقت شما بخیر. جرگه ای که برگزار شده بیشتر به یک شورای علما و روحانیون افغانستان شباهت داره. چه انتظاراتی از این جرگه وجود داشت و چه شد؟
درود بر شما و شنونده های گرامیتان. خب اخیراً گروه طالبان به خاطر اینکه مشروعیت ببخشند به حکومت خود و همچنان توجه جامعه جهانی جلب کنند، تصمیم به برگزاری لویه جرگه گرفتند. در این لویه جرگه کسانی فراخوانده شدند که نماینده های واقعی مردم نیستند، به گونه سلیقه‌ای گزینش شدند، از طرف خود طالبان گزینش شدند اشتراک کننده ها، و متاسفانه زنان که نیمی از جامعه تشکیل میدن نماینده هایشان در این جرگه فراخوانده نشدند.
خب خانم امینی، وقتی که به قول شما این جلسه عمدتاً از یک قشر داره نمایندگی میکنه و هیچ نماینده ای از زنان و نماینده های اقشار مختلف مردم هم در این جرگه یا شورا حضور ندارند، برگزاری این جلسه به چه معناست؟
این جرگه یک نوع فریب در قبال مردم و جامعه جهانی است، شکل سمبولیک و نمایشی داره. خواسته های سیاسی خود طالبان مطرح خواهد شد. خود طالبان هر آنچه که تصمیم بگیرن میخواین همون مطرح بشه و عملی بشه در روزهای آینده. اینکه یک تعداد امیدوار هستن که بعد از این جرگه دروازه های مکاتب برای دختران ما باز بشه.
شما چه فکر میکنید؟ آیا این نشست خواسته های مردم را برآورده خواهد کرد؟
ما هیچ باورمند نیستیم، چون طالب هیچ تعهد نسبت به مردم نداره، و اینکه مردم به خصوص زنان و دختران ما از حقوق اولیه‌شان محروم ساخته. امروز دختران ما از حق آموزش تعلیم و تحصیل محروم شدن. هیچ باور و اعتمادی نسبت به این گروه نیست، چون در گذشته ها هم طالبان به خاطر اینکه بتوانند راه رسیدن به حکومت داری خود پیدا کنند، تعهداتی دادند که حضور زنان فعالیت‌هایشان در سطح اجتماع حفظ میشه، ولی متاسفانه وعده‌هایی که داده بودند جنبه عملی نداشتند. در حال حاضر هم هیچ باورمندی و اعتمادی نسبت به تعهداتی که صورت گرفته و صورت خواهد گرفت وجود نداره، چون در گذشته هم گفتم که هر آن وعده‌ای که داده شده بود نادیده گرفته شده بود.
خانم امینی، بعضی ها بر این باور بودند که بحث باز شدن مکاتب از صنف هفتم به بالا در اجندای این جلسه مطرح خواهد شد و همچنین بحث حقوق زنان هم در اولویت های این بحث ها خواهد بود. چرا به این مسائل مهمی که حالا نیمی از پیکره جامعه افغانستان رو هم تشکیل میدند در بزرگترین جلسه ای که حکومت موقت طالبان برگزار کرده پرداخته نشد؟
طالبان بارها به خاطر اعمال فشار بر جامعه جهانی زنان و دختران ما از حقوق اولیهشان محروم کردند، و این یک جفای نابخشودنی است. امیدوار هستیم که در این راستا جامعه جهانی اقدام کنه تا اینکه دروازه های مکاتب برای دختران ما باز بشه و زنان ما مانند گذشته ها بتوانند در سطح اجتماع حضور فعالی داشته باشند.
بله، گفتگوی همکارم آقای محمدی بود با خانم امینی از فعالان امور اجتماعی در رابطه با نشست علمای افغانستان در لویه جرگه بدون حضور زنان افغانستان. والی حکومت طالبان در ولایت نیمروز افغانستان کمک‌های بیشتر غذایی سازمان ملل به این ولایت را خواستار شد. بیش از نیمی از جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی افغانستان میلیون‌ها نفر را به کام فقر کشانده است. صلیب سرخ جهانی هم اعلام کرد ما به تنهایی نمی‌توانیم چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین الملل مهار کنیم. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی به گونه بی‌سابقه‌ای در افغانستان فراگیر شده است. ملا نجیب الله رفیع، والی نیمروز، روز جمعه در دیدار الیس ویران، مشاور دسترسی و حفاظت سازمان جهانی غذا، گفت اوضاع نامناسب غذایی در افغانستان کمک‌های بیشتر سازمان ملل را می‌طلبد. در این دیدار ملا نجیب الله رفیع با ادعای اینکه امنیت در سراسر افغانستان تامین شده است، گفت سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند درست و بدون هیچ گونه تهدید فعالیت‌های خود را ادامه دهند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی همیزه سخریلی هست.
نزد بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در دیدار از استان اردبیل مشهور به ییلاق ایران در شمال غرب ایران همسفر ما باشید. استان اردبیل به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1372 از استان آذربایجان شرقی جدا شد و به عنوان استان مستقل مشتمل بر 6 شهرستان اردبیل، بیلسوار، پارس‌آباد، خلخال، گرمی و مشکینشهر در تقسیمات کشوری ایران جای گرفت. در پی این تقسیمات شهرستان تاریخی اردبیل به عنوان مرکز استان انتخاب شد. استان اردبیل در منطقه کوهستانی قرار دارد و دارای قله‌ها و کوه‌ها و ارتفاعات زیادی است. این استان به دلیل داشتن ظرفیت‌های طبیعی ییلاق‌های دامنه سبلان و دشت‌های وسیع اردبیل، مغان و مشکینشهر یکی از قطب‌های مستعد کشاورزی و دامپروری در ایران به شمار می‌آید. بخشی از تولیدات کشاورزی این استان چون گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، بذر چغندر قند، حبوبات، دانه‌های روغنی ذرت، انواع میوه‌جات مثل سیب، گلابی، آلبالو، زردالو، هلو و همچنین در بخش دام و طیور، تولید پروتئین، پرورش ماهی، زنبورداری و تولید عسل نه تنها در داخل کشور ایران به مصرف می‌رسد، بلکه بخشی از آن جزء اقلام صادراتی کشور ایران هم محسوب می‌شود. در کنار فعالیت‌های کشاورزی، باید به فعالیت صنعتی این استان نیز اشاره کرد. استان اردبیل دارای شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌های بزرگ نساجی، ذوب‌آهن و کشت و صنعت می‌باشد. کارخانه‌های چرم مغان، کارخانه شیمیایی آراز، کارخانه کبریت‌سازی مشکینشهر، کارخانه سیمان، کشتارگاه صنعتی آرتا، شیر خشک مغان، کارخانه‌های لبنیاتی و پنیرسازی، موکت بافی و بسیاری کارخانه دیگر را هم باید به فعالیت‌های صنعتی این استان افزود. استان اردبیل مانند بسیاری از مناطق مستعد ایران در زمینه بافت انواع زیراندازها دارای قدمت و اصالت بوده و صنعتگران و هنرمندان روستایی و شهری با عرضه هنر و استعدادهای درخشان خود تانستند نمونه‌های بارزی از آثار نفیس و ارزنده صنایع دستی را با نام منطقه خود به ثبت برسانند. قالی بافی و جاجین بافی که تقریبا منحصر به فرد بوده و در مناطقی همچون مغان و خلخال توسط هنرمندان بافته می شود و یا بافت گلیم و مسند که کار خاص هنرمندان بخش های نمین، انبران، گرمی و خلخال است، از صنایع دستی شاخص استان اردبیل است. این بخش از سرزمین ایران از نظر تاریخی هم اهمیت زیادی دارد. واژه اردبیل از دو کلمه آرتا به معنی مقدس و ویل به معنی شهر است که در کنار هم واژه شهر مقدس را ساخته که از زبان اوستایی گرفته شده است. اردبیل دارای آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری زیادی است. بر اساس پیشینه های تاریخی در اردبیل می توان گفت منطقه مرادلو در اردبیل دارای 40,000 سال تاریخ است که شامل تخت سنگ با نقوش صخره‌ای است و از روی آن و مطالعه درباره آن می توان به نحوه زندگی بشر در این منطقه رسید. حیات در دوران مفرق در اردبیل وجود داشته است که در حفاری های صورت گرفته در استان اردبیل ثابت شده است. آثار باستانی مثل خنجرهای قدیمی، تیرها و سرنیزه های باستانی، شمشیرهای مسی و زه و کمان و تیردان مسی تاریخ 3000 ساله قبل از میلاد را برای ما نشان می‌دهد. این استان 1800 اثر تاریخی شناسایی شده و حدود 920 اثر ثبت شده ملی در کشور ایران دارد. مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان یکی از 19 اثر تاریخی ثبت شده در یونسکو در استان اردبیل قرار دارد. Savalanı nətəyi, gül çiçəkdi səməndi Dağlarım duman tutub, yolları şəhdicəndi Vətənin yolunda bir tanın nədir ərzişi Sevgilər sevgisinin ən gözəli vətən Meşkinin üzüm bağı, xalxalın üstü suyu Bərəkət dəştim qan, ola fayda nədədi Yürəfa məhdinəmin, coşan sular isərə Mirin bulaqlarını Suyu daşar Erdəbil Erdəbil ay Erdəbil Gözəl diyar Erdəbil Mədəniyyət ocağı Şərəf digar Erdəbil Sənə xatir iqitlər Hayatından kəsəndi Kürəklərdə eşqün, əridər tüstə qəndi Vətənin yolunda bir tanın nədir ərzişi Sevgilər sevgisinin ən gözəli vətən Meşkinin üzüm bağı, xalxalın üstü suyu Bərəkət dəştim qan, ola fayda nərdəbi Ürəfa məhdinəmin, coşan sular isərə Mirin bulaqlarını, suyu daşar ərdəbi Erdəbil ay Erdəbil, soğatı qar Erdəbil, alıb səni ortaya Uzanaqlar Erdəbil Gecələr ay gecələr, sevməli şən gecələr Günüzün yorğunluğun Şəmə dostan əziz, şənəməndə bərnəmi İran Gəşt həstid Az radyo dəri, dü şəmərə payaməki 3800-226 dər İran و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه ایران گشت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. در برنامه امروز به استان زیبای اردبیل آمدیم و آشنا میشیم با جاذبه ها و دیدنی های این استان زیبا. در ادامه با ما همراه باشید. شهر اردبیل مرکز استان اردبیل به خاطر فرهنگ خاص، جاذبه های گردشگری، طبیعت زیبا، چشمه های آب گرم و جاده های فوق العاده اش در میان مردم معروف شده است. ارتفاعات سبلان، باغرو و بزغوش اردبیل را محاصره کرده و موجب گشتند که این شهر لقب سردترین شهر ایران را به همراه داشته باشد. هرچند آثار به دست آمده این شهر از تاریخ 40,000 ساله آن خبر می دهند، اما قدمت اردبیل را می توان به 5,000 سال نسبت داد. شهری در نزدیکی جاده ابریشم با رونق فراوان که تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. اردبیل در دوران بنی امیه مرکز بخش آذربایجان بود که یک بار هم توسط مغول‌ها ویران شده است. این شهر همچنین نقش مثبتی در دوران مشروطه داشته است. اردبیل خاستگاه سلسله صفویه از بزرگترین حکومت‌های تاریخ ایران زمین بوده است. دارالارشاد و دارالامان القابی است که این شهر به خود دیده است و در زمان صفویان بسیار گسترش یافت. در زمان سلسله قاجار، پس از انتقال ولیعهد نشین از اردبیل به تبریز، این شهر از رونق افتاد و دچار رکود اقتصادی شد. رویدادهایی مثل زمین لرزه‌های پیاپی، هجوم قبایل و اقوام گوناگون و تاخت و تاس‌های بیگانگان رفته رفته سبب شد اردبیل از پیشرفت و ترقی بازماند. در سالهای اخیر این شهر توسعه یافت و وجود آثار تاریخی و ویژه مقبره خاندان شیخ صفی و همجواریش با آبهای گرم سرعین باعث شد این شهر رونق و اعتبار پیش خود را به دست بیاورد. مسجد عتیق از آثار شاخص هنر و معماری دوره پیش و پس از اسلام است که استواری حیرت آور این بنای تاریخی بعد از 1500 سال گواه قدمت و حیات تمدن‌های کهن در اردبیل است. شهر اردبیل جاذبه‌های گردشگری زیادی دارد، ولی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان میراث جهانی یونسکو از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است. بازنگری اسناد تاریخی بیانگر آن است که این مجموعه در سده‌های 8 تا 13 هجری یکی از بزرگترین تشکیلات مذهبی عرفانی ایران، بسان شهری کوچک در دل شهر اردبیل از تمام امکانات رفاهی و خدماتی و بهداشتی برخوردار بود. این اثر تاریخی و فرهنگی سال 735 هجری قمری توسط شیخ صدرالدین موسی فرزند شیخ صفی بنا شده و در دوران حکومت صفوی مورد احترام شاهان صفوی بوده است. در سال 1389 به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در ردیف آثار ثبت شده جهانی یونسکو قرار گرفته و به عنوان میراث جهانی ثبت گردیده است. اهمیت این بقعه نه تنها به خاطر جنبه کاربرد زیارتی آن، بلکه به واسطه ویژگی هایی است که در ابعاد هنری و معماری تاریخی آن نهفته است. آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی مکانی تاریخی آمیخته با انواع هنر معماری اسلامی است. عالی‌ترین گچبری‌ها و خطاطی‌ها در کنار کاشی‌کاری‌ها و آجرکاری‌های زیبای آن توجه هر بیننده‌ای را به خودش جلب می‌کند. این مجموعه موزیم‌هایی را در خودش جای داده. موزیم چینی‌ها، موزیم سنگی و باستان شناسی و همچنین کتابخانه تخصصی از این جمله است. موزیم چینی ها یا چینی خانه شیخ صفی الدین اردبیلی که در قسمت شرقی رواق اصلی مجموعه شیخ صفی الدین است، دارای نقاشی و تلاکاری و تصاویر اسلامی و مقرنسکاری های زیباست. معماری این بنا توسط شیخ بهایی انجام شده و در برابر زلزله های کم ریشتر تخریب نمی شود. چینی های اهدا شده از طرف امپراتور چین و شاه عباس در 1256 محفظه در این چینی خانه قرار داده شده است. ظروف چینی زیبا، قرآن نفیس به خط کوفی، مهر سنگی سلاطین صفوی و سکه های نقره دوره صفوی در این موزیم نگهداری می شود. موزیم سنگ و کتابخانه تخصصی بقعه شیخ صفی که از دو بخش 200 سنگ قبر مربوط به جنگ چالدوران و کتابخانه تخصصی دوران صفوی تشکیل شده است، دارای کتاب‌های بسیاری در مورد همان زمان است. در زمان قرارداد ترکمانچای، بسیاری از کتاب‌های دست نویس نفیس از این کتابخانه توسط جنرال روسی غارت شد. موزیم تخصصی باستانشناسی اردبیل از موزیم‌های تخصصی است که دارای معماری زیبا و فضای سنتی و باستانی ایرانی است. در سال 1387 موزیم باستانشناسی اردبیل در دو طبقه در مساحت حدود 1700 متر در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی راه اندازی شد و تاریخ و تمدن باستانی ایران و آن منطقه در 1,000,000 سال گذشته را در این موزیم میتونیم ببینیم. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز ایرانگشت رسیدیم. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی اردبیل در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، باعث افتخار و شادی است که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم. با مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان خواهیم بود. عزیزان شنونده، هر عمل و کار با آفتهای روبروست. شناخت این آفتها در هر حرکت روبروشت لازم است و درجه اهمیت آن بسته به نوع حرکت تغییر می کند. برای مثال، باغبان خوب کسی است که علاوه بر شناخت بذرها و رساندن آب و نور و کود با آفتهایی که ممکن است نهالشان را تهدید کند، نیز آشنا و برای مبارزه با آن برنامه هایی داشته باشد. یک ناخدای خوب کسی است که در کنار مهارت لازم برای به حرکت در آوردن کشتی و شناخت راه‌ها، توانایی کافی برای برخورد با موج‌های شکننده را نیز داشته باشد. همین گونه نان‌آور خوب کسی است که لقمه‌های حلال را از حرام تشخیص دهد و تنها به دنبال روزی پاک در تکاپو باشد، و یک کارمند یا کارگر مسلمان کسی است که حتی در تنگناها و فشارها از راه مستقیم خارج نمی شود و به غذاهای شبهناک و آلوده پناه نمی برد، بلکه با سلاح صبر و توکل گشایش کارش را طلب می کند. حجت الاسلام لقمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نورانی مولامون و مقتدامون سید الوصیین امیر المؤمنین به این عبارت میرسیم که فرمود خوشا به حال اون کسی که تاب کسبه، یعنی خوشا به حال اون کسی که کسب او پاک و پاکیزه و حلال باشه. عزیزان توجه دارید، یکی از کلاس های تربیتی بسیار مهم ما، که من هر قد بگم مهم بایدم بگم بیش از او مهمه، بیش از تصور ما مهمه، عبارت از بحث کسب حلال و نان حلال به دست آوردن. اونقدر این بحث مهمه و این درس در میان درس‌های تربیتی اخلاقی ما سازنده است که فرمودن تمام عبادات اگر 70 جزء باشه، 69 جزء از اون عبادت عبارت از کسب حلال، یا در تعبیرهای دیگری دارد عبادت اگر 10 جزء باشه، 9 جزءش کسب حلاله، 1 جزءش سایر عبادات، نماز خوندن، روزه گرفتن، خمس دادن، زکات رو ادا کردن، امر معروف و نهی از منکر و بقیه برنامه‌های نورانی اسلام در اون یه بخش می‌گنجد و 9 قسمش عبارت از کسب حلاله. فرمود و تا به کسبه، خوشا به حال آنهایی که کسبشون طاهر و پاکیزه باشه. انسان بداند چگونه باید معامله کنه، شرایط یک معامله اسلامی، فروشنده با چه شرایطی، خریدار با چه شرایطی، چگونه باید معامله کرد و با چه کسانی اساسا معامله کرد. آنچه که نقل شده است و شما شنونده های محترم شنیده اید، اگر وجود مبارک رسول الله دست دخترشون صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبوسند، میبینیم در مقابل دست کارگر رو هم میبوسند. این نشان دهنده ارزش کار و تقدس کار و به دست آوردن لقمه حلاله. و من در پایان این قسمت از برنامه این جمله را عرض کنم که روز عاشورا ابی عبدالله الحسین سلام الله یکی از جملاتی که فرمود در این جهت که چرا دشمنان تصمیم بر کشتن من حسین فاطمه رو دارند و حرفای من در اون اثرگذار نشد، برای این بود که شکمهای اونها از حرام پر شده بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع کسب حلال در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما.
دوستان عزیز، قرآن همواره از انسان‌ها خواسته است که برای رفاه و آسایش خود و خانواده از مواهب الهی بهره‌مند شوند و با فعالیت و تلاش از فقر و نداری دوری گزینند. اما این کتاب الهی به شکل‌های گوناگون و پیروان دین اسلام تأکید می‌کند که کسب روزی خود را تنها از راه حلال و طیب جستجو کنند. حلال به معنای جایز و روا چیزی است که شرع آن را ممنوع نکرده باشد و طیب به چیزهایی گفته می‌شود که موافق طبع سالم انسانی است. قرآن کریم در آیه 168 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از وسوسه های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. عزیزان، تلاش در راه روزی پاک و پاکیزه افزون بر بی نیاز کردن انسان از دیگران، مایه آرامش جسم و جان و دورماندن آدمی از سربار شدن وی بر اطرافیان می شود. همچنین پایبندی به کسب روزی حلال موجب افزایش روزی و رشد اخلاق و عواطف مردم در خانواده و جامعه می شود. جبران خلیل جبران می گوید: هنگامی که عاشقانه کار می کنید با خیشتن خیش یگانه می شوید، با دیگران یگانه می شوید و با خداوند نیز یگانه می شوید. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا هر دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مهر ورزان و آبدان و نازنینان، روزتان سراسر خیر خوشی. خوشحالم که در یک روز دیگر توفیق طاعت و بندگی خدا را به اتفاق شما خوبان پیدا کردیم. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. آسمان را ورق می زنم دنبال درخشندگی تو، و آفتاب را می یابم پرغرور و مهربان. تو در کهکشان ناشناختت عشق را جاری کرده ای، تو دلیل تمام بودنهایی، تو باغ سبزی از آواز و ترانه و عشقی، نامت هدیه بزرگ جهان است، همیشه شکفتنی، همیشه تماشایی، همیشه ستودنی، خدای مهربان.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
دوستان قرار بندگی را از رادیو دری مشنوین. به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 خواهد بود. دوستان، در روزگاری هستیم که زندگی بسیار سخت شده. مشکلات اقتصادی از یک طرف، ناامنی ها و جنگ از طرف دیگر. در این شرایط چاره ای جز توکل بر خدا و صبر نداریم. صبر ایوب گونه. صبر ایوب یکی از مثل های قدیمی است که در بین مردم مطرح می شود، زیرا حضرت ایوب علیه السلام در زندگی خود مورد امتحان های سخت الهی قرار گرفت و از این امتحان ها سربلند بیرون آمد و خداوند هم پاداش این صبر را بان حضرت عنایت فرمود. آیات 83 و 84 سوره مبارکه انبیاء و ماجرای حضرت ایوب علیه السلام اشاره و صبر و مدد خواستن آن حضرت را از خدای متعال از نکات این امتحان بزرگ بیان می کند، و اینکه خداوند در این آیات ماجرای حضرت ایوب را تذکری برای مؤمنان بیان می نماید. ایوب علیه السلام همانند سایر پیامبران به هنگام دعا برای رفع مشکلات طاقت فرسا، نهایت ادب را در پیشگاه خداوند به کار می برد. حتی تعبیری که بوی شکایت بدهد نمی کند، تنها می گوید من گرفتار مشکلاتی شدم و تو ارحم الراحمین هستی. حتی نمی گوید مشکلم را برطرف کن، زیرا می داند او بزرگ است و رسم بزرگی را می داند. به این آیات توجه کنید. و ایوب را یاد کن هنگامی که پروردگارش را ندا داد که مرا آسیب و سختی رسیده و تو مهربانترین مهربانانی. پس ندایش را اجابت کردیم و آنچه از آسیب و سختی به او رسیده بود برطرف، و خانوادهش را که در حادثه ها از دستش رفته بودند و مانندشان را همراه با آنان به او عطا کردیم که رحمتی از سوی ما و مایه پند و تذکری برای عبادت کنندگان بود. خداوند با گوشه چشمی سخت‌ترین مشکلات را آسان می کند، پس نباید ناامید بود. با نگاهی به این آیه در می یابیم که انسان هیچگاه نباید از رحمت خداوند ناامید باشد، و در سخت‌ترین و بدترین شرایط هم خداوند می تواند با گوشه چشمی همه مشکلات و مصیبت‌ها را براحتی و رحمت تبدیل کند، همان گونه که برای حضرت ایوب علیه السلام این اتفاق رخ داد. حضرت ایوب علیه السلام در زندگیش مورد امتحان سخت قرار گرفت، همه اموال و فرزندانش را از دست داد و با بیماری سختی دچار شد، اما با همه مشکلات از رحمت خداوند ناامید نشد و روی به پروردگار کرد و از او کمک خواست و خداوند هم درهای رحمتش را بر روی آن حضرت گشود و فرزندان و هر آنچه از حضرت ایوب علیه السلام گرفته بود به او بازگرداند. قرار بندگی را مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. دعوت میکنم همراه باشید با کارشناس محترم جناب حسین ناجی، محقق و استاد دانشگاه، که با تفسیر نهج البلاغه یکایک من را مهمان میکنند.
به نام خداوند روزیده رهنمایی. همراهان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امروز قصد داریم که با اشاره به حکمت 431 از کتاب شریف نهج البلاغه به تعبیر زیبایی از دنیا طلبان و آخرت طلبان بپردازیم که آقا امیرالمومنین در این گفتار حکیمانه برای اینکه دنیا پرستان رو از راهی که میرن باز بدار و اونها رو دور کنه و طالبان آخرت رو در مسیری که دارن تشویق کنه، میفرماید که روزی انسان‌ها دو گونه است. میفرماید الرزق و رزقان، طالب و مطلوب. روزی بر دو گونه است، یکی آن که به دنبال انسان میآید و دیگر آن که انسان به دنبال آن میرود. این خیلی فرق میکنه. بعضی وقتی انسان‌ها دنبال روزی میرن، تلاش میکنن، کوشش میکنن، بیش از حد هم تلاش میکنن، اما نمیرسند. اما بعضی وقتها این روزی است، رزق و روزی است که به سراغ انسان میاد و از خزانه غیب الهی انسان‌ها بهره‌مند میشند. حضرت میفرماید اینها مطلوبند. خداوند بعضی وقتها روزی‌های فراوانی رو که انسان به دنبالش نمیره و تلاشی هم براش نمی کنه به انسان ها میده. اما برعکس، بعضی وقتا انسان ها تلاش بیش از حد می کنن، تمام اموال و سرمایهشون رو صرف می کنن که به اون روزی و اون هدفشون برسن، اما نمی رسند. عمر خودشون رو صرف می کنن ولی هرگز به اون نمی رسند و از دنیا می رند. پس رزق و روزی انسان ها دو جوره، یا طالبه یا مطلوبه. طالب کسی است که دنبالش میره و نمیرسه، آخرش هم عمرش تباه میشه و با دستی خالی از این دنیا رو ترک میکنه. اما خداوند به بعضی از بندگان عنایت خاص داره. انسانهایی که مورد عنایت خداوند قرار میگیرن، خداوند از خزانه غیب خودش به اونها توجه میکنه. البته این به اون معنا نیست که انسانها تلاش نکنن، کوشش نکنن، نه. طالبان آخرت برای تأمین زندگی ساده خودشون تلاش میکنند، کوشش میکنند. اما بعضیا تمام ثروت، سرمایه، وقت رو فقط صرف در آوردن ثروت میکنند و میخوان روزی به دست بیارن و هر چقدر تلاش میکنند به نتیجه نمیرسند. باید خداوند عنایت کنه تا خداوند